بسم الله الرحمن الرحيم الذين استعين بالقرآن والناصر والمؤمنين الحمد لله الصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه لا سيما على رسول الله فنحن دائمين على أعداد من أعداء الله إلى يوم لقاء الله بحث ما در جلسه گذشته در اطلاعاتی که مطرح شده بود توسط فردی به نام عثمان الخمیس که از لیدرهای وهابی و مولیکای اونهاست و عمدتاً در تمام مناظرات و حجم اهلی شیعه از ایشون استفاده میشه. ایشون شبهاتی رو علیه شیعه مطرح کرده بود که برخی از اونها رو در جلسات گذشته اشاره کردیم. امروز یکی دیگر از شبهات ایشون رو مبنی بر این که اختلاف عمیق میان شیعیان نشانگر بطلان عقاید شیعه است. دیگه شیعیان خودشون میان خودشون اختلاف عمیق دارند. اینها یک دست معتقدند به امامت علی ابن ابی طالب بعد از او اختلاف دارند که آیا امام علی ابن ابی طالب هست یا فرد دیگر. کیسانی ها بعد از آقا امیرالمؤمنین جدا شدند. فإذا الشیعه هم الذین یقولون بامامت علی ابن ابی طالب بعد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الى اصلین و لکنهم اختلفوا بعد ذلك اختلافا شدیدا فی الامامه. و دیگه بعد از امام حسین اینها اختلاف پیدا کردند، بعد از امام عسکری اینها اختلاف پیدا کردند، بعضی ها معتقد به امامت محمد حنفیه هستند، بعضی به امامت آقا امام باقر سلام الله، بعضی ها معتقد به امامت امام جعفر، بعضی ها معتقد به امامت عبدالله جعفر، اسماعیل ابن جعفر که فتحی ها و اسماعیلی ها از اونجا منشعب شدن و همین شکل میان میگه خلاصه تا بعد از آقا امام عسکری اختلافات شیعه به اوج خود رسید و دسته های مختلفی از حروف شیعه منشعب شدن. خلاصه حرف ایشون در این حروف صفحه این هست که این اختلافات عمیق میان شیعیان و دست دست شدن شیعیان به مذاهب مختلف نشانگر این هست که یک ملاد و معیار منظمی برای شیعیان نبوده. اگر بوده چرا باید این همه دست دسته بشه؟ کیسانی و نمیدونم زیدی و اسماعیلی و فاطمی و قرامته و از اون طرف فتحی و باقری و امثال اینها. خب ما در اینجا چند تا جواب نسبت به این شبه ارائه می‌کنیم. جواب اول ما جواب نفسی است. خب اگر چنانچه اختلاف در میان یک مذهب دلیل بطلان او باشد، شما دارای چند مذهب هستید؟ حنفی ها یک تشکیلات مستقلی دارند، حنبلی ها بساط مستقلی دارند، مالکی ها، شافعی ها، نمیدونم طرف متعدد دیگر خود حوارج، عبازیه و غیره تشکیلات جداگانه‌ای دارند، از نظر مکتب کلامی، اشاعره بساط جدایی دارند، معتزله بساط جدایی دارند، ماتریدی ها بساط جدایی دارند. اگر چنانچه شیعه شما اگر 30 تا گروه از شیعه منشعب کنید، ما در برابر این 2 برابر 3 برابر از فرد شما به روح شما میکشیم. اگر بناست دست دست شدن و گروه گروه شدن دلیل بر بطلان باشد، جواب بدید، پس این دسته های مختلفی که دارید شما اینها چی هست؟ جواب دوم، این رو عزیزان قشنگ دقت کنم که در نحوه پاسخگویی بنده عرض کردم ما اضافه از این که میخوام پاسخ بدیم روش پاسخگویی هم ما داشته باشیم. نقطه دوم نقطه اساسیه. اگر چنانچه شما اگر طرف حساب زیدی ها بودن، خب حق درسته، اسماعیلی فاطمی قرامتر، شما امروز شیعه امامیه را مورد هجمه قرار میدهید و این اعتراض را میکنید. شیعه امامیه از زمان خود رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امیر المؤمنین دارای ملاک و معیار مشخصی بودن. امامیه شیعی که 12 امامی مشهور هستند، اینها از زمان رسول اکرم ائمه‌شون رو رباطشون بدون کوچکترین ارمازی با سندهای صحیح در کتاب ها نقل کردن. امامیه از روز اول پیدایشش که با رسالت نبی مکرم آغاز شده تا به امروز هیچ گونه اختلافی در درونش نبوده. مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در کتاب کافی ایشون جلد اول صفحه 525 بابی داره، باب ما جاء فل اثنی عشر و نفس علیهم، 20 روایت آورده، تمام 20 روایت هم صحیح هست الا یکی دو مورد شاید غیر صحیحه باشه. یعنی 20 روایت آورده در نام ائمه علیهم السلام از زبان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و از قول جابر بن عبدالله انصاری ابن عباس و دیگران. یعنی اصلا از روز اول پیدایش شیعه نام ائمه شیعه کاملا مفرد بوده. پیغمبر اکرم صراحتا فرمود علی جان بعد از من خلیفه تو هستی، بعد از تو امام حسن، امام حسین، امام سجاد تا آقا علی هست. من دو تا از این روایت ها رو خیلی مختصر و اجمالی عرض می کنم. عزیزان دیگه مطالعه می کنم، اشاره جزم که آمورده بشه خدمت رو تقدیم می کنم. روایت اول، عدت من اصحابنا، عدت من اصحابنا چه از بعدی باشد، چه از احمد بن محمد بن عیسی باشد، چه سهل بن زیاد آدمی باشد، اجماع علما شیعه است بر اینکه عدت من اصحابنا در درونشون افراد سقه هستند. احمد بن محمد بن خالد برقی از ثبات، ابی هاشم داوود بن قاسم جعفری از ثبات شیعه است. ایشون از آقا امام جواد سلام الله علیه نقل میکنه، یعنی روایت تقریبا قربل اسناده، سه تا راوی بیشتر نداره، هر سه هم از ثبات و اعتدال شیعه هستن. روایت اینه که یک روزی آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه که با امام مجتبی وارد مسجد الحرام شدن، در یک گوشه ای نشستن، یک مرد خیلی زیبا صورتی و نورانی آمد و شروع کرد از آقا امیر المؤمنین چند تا سوال کرد و گفت یا علی اگر این سوالات را خوب جواب دادی من می دانم که خلیفه به حق پیغمبری، وگرنه تو همانند سایر مسلمین. امیر المؤمنین سوالهای این رو جواب داد. البته سوالش رو اشاره کرد امام مجتبی هستند و این مرد جواب بده. امام مجتبی تمام سوالات این انسان زیبا صورت و نورانی و قوی هیکل رو جواب داد و بعد از این جواب دادن این برگشت بود که من شهادت میدهم برای این که محمد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و اشهد انک وصی رسول الله و شروع کرد به اشهد و ان الحسن و اشهد و ان حسین ابن علی وسیعی کرد تا دونه دونه شهادت میدهم امام سجاد وسیعی پیغمبر امام باقر امام صادق امام کاظم امام رضا امام جواد امام خاقی و امام عسکری تا میاد میرسه به آقا حضرت ولی عصر ارواح نامتراب مقدمه الفدا در این جمع عمومی بعد از اینکه این را گفت این من از مسجد الحرام رد بیرون امیرالمؤمنین فرمود که حسن جان ببین کجا رفت امام حسن آمد هر چی گشت پیدا نکرد امیرالمؤمنین فرمود آیا شناختی او را گفت گفت این خضر پیغمبر بوده روایت هم صحیحه هست و هیچ گونه از نظر سند مشکلی نداره کافی البته همین را با یک سند دیگری از محمد ابن یحیی ابو جعفر عطار قمی محمد ابن حسن صفار صاحب وسائل الدرجات احمد ابن ابی عبدالله البلخی از ابی هاشم مثل او را نبود روایت دوم که من فقط اشاره بکنم به او روایت مربوط به جابر هست مشهور به روایت لوح هست این هم از روایات صحیحه ما هست حضرت حاجلال از مبهید و خراسانی نسبت به این روایت یک علاقه خیلی ویژه‌ای دارد در قالب صحبت هاش فرازهای از این روایت رو در درسشون یا بحثشون نقل می کنم روایت خیلی زیبایی یعنی می از انسان کل این روایت رو حس بکنه روایت به این شکلی هست که آقا امام صادق سلام الله علیه میگه پدر امام باقر یک روزی فرستاد سراغ جابر بن عبدالله انصاری که جابر من کاری با تو دارم هر وقتی فرصت کردی با هم بشینیم صحبت کنیم جابر آمد و امام باقر فرمود که جابر من از تو میخوام اون لوحی را که از دست مادرم فاطمه زهرا گرفتی و از او استنساخ کردی برای من بیان کنید امام باقر سلام الله علیه که یک کودکی هم بیشتر نبود در اون زمان بلند شد رفت منزل جابر جابر گفت که بعد قسم خورد من روزی وارد منزل حضرت زهرا شدم و دیدم در دستشون یک کاغذی هست اول تصور کردم مثل لولو و یک چیز خیلی درخشانیه عرض کردم زهرا جان چیه دسته خب این هدیه ایست که پیغمبر اکرم به من داده و اسماء تمام اوصیای من و ائمه در این لوح ثبت شده بعد آقا امام باقر یک کاغذی از جیبش در آورد جابر من این رو دارم میخوانم این لوحی که در دست ما هست شما ببین آیا این لوح با اونی که از حضرت زهرا گرفتی و استنساخ کردی آیا تطبیق میکند یا خیر میگه من خواندم حتی یک حرف با هم تغییر نداشت و بعد این لوح را خود آقا جابر بن عبدالله انصاری شروع میکنند به خواندن و در این لوح میان تمام اسامی ائمه علیهم السلام از آقا امیرالمؤمنین تا آقا ولی عصر ارواحنا لتراب مقدمه الفدا دونه دونه در اینجا میان و حتی یاران آقا ولی عصر دوستان حضرت که در غیبت حضرت چه مشکلاتی مواجه می شوند و چه گرفتاری هایی برای اونها پیش می آید اینها هم در این روایت آمده خلاصه مرحوم کلینی در جلد اول کافی از صفحه 517-18 تا حدود نزدیک 560 20 تا روایت آورده 20 تا روایت همه هم صحیح دست ارز کردم در اسامی ائمه علیهم السلام شیعه تابع این احادیثه شیعه امامیه شیعه اثناعشریه از روز اول نام ائمه شون رو یکی پس از دیگری می دانستند و هیچ مشکلی و افتراقی و دستبندی در درون شیعه امامیه صورت نمی‌گیرد. اضافه بر این اسامی ائمه شیعه در کتب اهل سنت هم آمده. این اختصاص به کتب شیعه ندارد. اعتراف دو سنتین که از شخصیت‌های بردسته اهل سنت هست و گندوزی حنفی هم در کتاب جنابی المبدی نقل می کنند و اینکه روزی یهودی آمد خدمت نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم که در مسجد بودند و او عرضه داشت که اخبرنی عن وصیتی که من بودم یا پیغمبر از وصیت به من خبر بده کی هست تمام نبیین الا بلغو وصیتون هیچ پیغمبری نبوده جز اینکه دارای جانشین بوده و این نبینا موسی بن عمران بود او شاعلا یوشع ابن نون موسی پیغمبر ما بعد از این هارون از دنیا رفت یوشع ابن نون را وصیت خود قرار داد و پیغمبر اکرم فرمود این وصیتی علی بن ابی طالب و بعد او سبطای حسن و حسین تطلوب و تسعت و حئمت من سلب حسین نه را هم از ائمه از نسل امام حسین هست قال یا محمد اسم املی این نقطه را برای من نام ببر و قال اذا مدل از حسین و ابن ابو علی امام حسین که از دنیا برود فرزندش امام سجاد و اذا مدل علی و ابن ابو محمد و اذا مدل محمد و ابن ابو جعفر تا میاد میرسه به امام عسکری و اذا مدل حسن و ابن الحجه محمد المهدی صلوات الله علیه مجمعین و آقلاه اثنا عشر. این دیگه کتاب شیعه نیست، نه گندوزی حنفی شیعه هست، حنفی مذهبی و آقای حمدینی هم شافعی مذهبی در ینابیع المبدأ چاپ جدید سه جلدی جلد سوم صفحه 279 در فرائد السنتین جلد دوم صفحه 132 و همچنین آقای خوارزمی که ازش تعبیر می کند اخطب خواطب یعنی خطیب نامور و خطیب خطیبان از اون تعبیر می کنید شخصیت خیلی بلند آوازه شما اهل سنت هست، ایشون هم در کتاب مقتل حسینش صفحه 90 صفحه 95 حدیث 223 ایشون هم نقل می کند نبی مکرم که میگه من وقتی رفتم به معراج در یمین عرش قسمت راست عرش نگاه کردم و ایزن علی جن و فاطمه و حسن و حسین و علی ابن حسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و حسن ابن علی و محمد ابن المهدی که انه کوکب درفیون بینهم همانند یک ستاره درخشان دیدم آقا ولی هست در میان ائمه می درخشد فقال یا محمد قابلا حجتی علی عبادی و هم اوصیا بود خطاب آمد از طرف رب العزه پیغمبر اینها حجت های من و اوصیای تو هستند و المهدی منهم مهدی هم از اینها هست احسان رو من قاتل افرتر این مهدی انتقام گیرنده کسانی است که عبرت تو را کشتند و عزتی و جلالی انه المنتقم من اعدائی این مهدی از دشمنان من انتقام میگیرد و المد لاولیایی نسبت به اولیای من کمک و یاور است. این رو جناب خوارزمی
ولی سوال اینجا هست ولی از این شاید میهن نراشه که مثلا همین خوارزمی بود یا همین حدیث رو جوش بگذارد که چی بروش پاس جاده یکی دیگه هم از علمای دیگر این حدیث خوارزمی نرمی کرده کنیشون بودی چی بگن مثلا
اینها شما چرا این رو بفرمایید شما وقتی میاد اسامی خلفایی اثنا عشر در صحیح بخاری و صحیح مسلم آمده پیغمبر اکرم قدس شما در نمو جزاق الله صلوات خدمت فرمایید اونها وقتی پیغمبر اکرم صراحت داره 20 تا روایت در صحیح مسلم و بخاری پیغمبر میگه خلقایی اصلاح شد. خلقایی من 12 نفرم. وقتی میان به این میرسه خود ابن حجر اشکالانی میگه ما نفهمیدیم معنای روایت چی بود. میگه با هر کس هم صحبت کردیم دیدیم او هم معنای روایت رو نفهمیده. یعنی آخرین جمله شون اینه. میگه ما نمیفهمیم. یعنی به هیچ وجه حاضر نیستن زیر بار حق به این سادگی ها برن. علای جان ما کاری با بفرمایید چرا این ها سیوتی میان برای شما ارز کنم میگه آقا 4 نفر از خلفای راشدین امام حسن هم که اونها بشه 5 نفر بعد میان معاویه بعد میان یزید بعد میان آقا علی یزید که خلیفه پیغمبر در نمیان داره نمیدازیم یکی از بنی العباس میانیم نمیدارم مهدی عباسی آدم خوبی بوده به شماره نفت نزدیش میان میشمارن میگیرن از 12 بیشتر شد از من لباس قرض میخونن میگن جور در نمیان. یعنی شما بیدید نگاه کنید توجیهاتی که اینها خودشون در رابطه با خلفای اثنا عشر کردن و عاقبت هم میگن ما معنای این روایت رو نفهمیدیم. این رو اگر یک انسان بیغرض و بیمرض و خالی از تعصب ببینید کاملا براش روشنه که حق کجاست. یعنی خیلی در بسر نداره. یعنی من بعدن به دوستان میگم در بحث ها ما روی سه محور اساسی داریم که سه تا در حقیقت به صورت مثلث مقدسه. روی این سه تا اگر حرف کار کنیم و مطالب ساندویچی تنظیم کنیم بهترین راه برای مناظره و مباحثه است. یکی از اینها همین خلفای اثنا عشره که اصلا خلفای اثنا عشر در صحیح بخاری و صحیح مسلم که اصح الکتب بعد القرآن هست به چه نحوی آمده این بحث بشه که آقا مراد از این 12 تا چیه؟ آیا یزید باطن فرزند امام حسین میتونه خلیفه پیغمبر باشه؟ مروان شارب الخمر، ولید شارب الخمر و غیره اینها میتونن خلیفه پیغمبر باشن؟ این یک روایت خیلی اساسی که ما باید این خیلی سرمایه گذاری کنیم. یکی روایت من ما تبلم یعرف امام زمانه ما تبیتتن جاهلیه یا من ما تبلا امامه ما تبیتتن جاهلیه. این هم در صحیح مسلم و در سایر کتاب هاشون هست. البته اون حدیث اول را در صحیح مسلم حذف کردن من ما تبلم یعرف امام زمانه ما تبیتتن جاهلیه. ظاهرن تا قرن هفتم و هشتم در کتاب صحیح مسلم بوده. بزرگان اهل سنت که در قرن هفتم و هشتم کتاب نوشتن میگن صحیح مسلم دارد من ما تبلم یعرف امام زمانه ما تبیتتن جاهلیه، ولی در گذر زمان این روایت از صحیح مسلم حذف شده. این یکی از اساسی ترین بحثی است که ما باید روش قشنگ و حسابی کار بکنیم که آیا مراد از من مات بلم یعرف امام زمانه یا من مات بلا امام مات میتتن جاهلیه این مراد چی هست؟ و الان اگر یکی از شما آقایان اهل سنت یا وهابی ها بمیرد طبق روایت صحیح مسلم من مات بلا امام مات میتتن جاهلیه من هو امام ابی که الان مات و دخل القبر. این از چیزهایی است که خیلی اساسی است برای ما. مسئله حدیث سوم حدیث ثقلین هم حدیث ثقلینی که در صحیح مسلم هم آمده ابنی طارق فی مستقلین که کتاب الله و عبرتی و اهل بیتی ان تمسکتم بهما لن تزلوا بعدی. اگر ما روی این مثلث مقدس خوب کار کنیم حدیث ثقلین، حدیث من مات بلا امامی و حدیث خلفای اثنا عشر می توانیم از این ستا حدیث یک زیربنای محکمی این بنده ها که وقتی کارخانه درست کنن گرد فندانسیون از این ستا حدیث یک فندانسیونی خیلی قوی محکم می سازیم و بعد از اینکه اینجا کامون رو محکم کردیم میریم حدیث قدیم رو خواستیم مطرح کنیم، حدیث منزلت رو خواستیم مطرح کنیم، حدیث دار رو خواستیم مطرح کنیم، حدیث تیم رو خواستیم، حدیث رایت رو خواستیم مطرح کنیم، این دیگه باید روی این آیه ها بیاد. چون ما اگر دفعه اول بحثمون رو بگیم با حدیث قدیم شروع کنیم، در حقیقت یک حالت فراردهی به مخاطبمون دادیم. این بلافاصله میگه آقا اگر واقعا حدیث قدیم صحیح هست، چنین اسلام هست، چرا بس صحابه سراغ علی نرفتن، رفتن سراغ آقای ابوبکر؟ یعنی برای صحابه قداست ویژه رو میده و حاضر نیست به هیچ قیمتی صحابه زید سوال بده. اگر ما در جلسه اول بخواهیم به مقدسات و یه مقدار شوخی بکنیم، بلا فاصله از ما قرار میکنه، یعنی حالت دافعه میدهیم. ولی اون ستا روایتی که عرض کردم، من هیچ حالت دافعه ندارم، جاذبه هم داره. اول ما خلق الله مخاطبم به کار میفته که ببینیم چیه قضیه. اما اگه حالیم
نسبت به جانشینان
پیامبر طرز خودشون مخالفه های اطلاع امام هم داشتن، یا حدیث بله این ها که میگن اصلا معتقدن سنت نسب امام واجبه. شما کتاب های کلامیشون رو شما مطالعه کنید، مثل مواقف عزالدین ایجی و کتاب های مقتازانی و غیره، همه مملوک برای این است که نسب امام واجب هست عقلا از این قضیه. و این که آیا مراد از این اطلاقشون خلیفه بوده یا نه، نسبت به ابوبکر اون خلیفه رسول الله قائلن، نسبت به عمر هم واجه امیرالمومنین رو این آقایان اطلاق کردن، دیگه بعد از اون کلمه امیرالمومنین به خلفا غالبا اطلاق می شده. فوق معتبره، اصلا در صحیح بخاری و مسلم آمده. اینها میگن صحیح بخاری و مسلم تاریخ علم قرآنه. حتی همین امشب که در زاهدان همایش برای شما ختم صحیح بخاری داشتن، رسما اعلام کردن هر گونه تحقیق در صحیح بخاری بدعت حرامه. یعنی اگر حضرت عالی همین سؤال اگر اونجا میکردید در زاهدان بخواهی بکنی، همونجا خلاصه به شما حمله می کنن. این چه حدیث دارید می زنید؟ صحیح بخاری و مسلم که دیگه در اونجا سند سؤال نمی کنن. اینا نسبت به این دوتا، یعنی در حقیقت عبارت اخرى این از قرآن ما ستاست، یکی خدا و پیغمبر نازل کرده، یکی محمد ابن اسماعیل بخاری نوشته، یکی هم مسلم ابن حجاج نیشابوری نوشته. در حقیقت اینه، یعنی بدون این چونه چرا تمام گفتار این کتاب را قبول دارند. نسبت به سایر صحابشون نه، مثلا نسبت به سنن ابی داود این نظر رو ندارند، سنن نسائی ندارند، سنن ترمذی یا صحیح ترمذی ندارند، نسبت به ابن ماجه و موقع مالک این نظر رو ندارند. نظر ما نسبت به اون کتاب ها مثل نظر ما نسبت به کتب اربعه ما هست. خیلی ها را توجیه می کنن این ها، هر سه روایتی در اونجا آمده. حدیث قرطاس را که وقتی خود خلیفه دوم میگه این رجل لیحجر یا قد غلبه البجر، توجیه می کنن دیگر پیغمبر مجتهد بوده، جناب عمر مجتهد دیگری، اختلاف دو مجتهد که ضرر نمی زنن. یا در رابطه با فاطمه بزعت المنی من آزاها فقط آزانی، خود صحیح بخاری و مسلم داره، این فاطمه غضبت علی ابی بکر بلند تو کردین و حتی تو گفتید. بگر خب حضرت زهرام یک زنی بوده، برای شما همونطوری که عایشه با علی جنگ اختلافی داشت و جنگ جمل و بیره، حضرت فاطمه یک زنی بوده برای اینکه آمده با ابوبکر اختلافی داشت. یعنی به این شکل توجیه می کنن. و غالب روایاتی هم که هست در رابطه با غضب زهرا سلام الله علیها از ابوبکر، از زبان خود عایشه هست. عایشه این روایت رو منتشر کرد تا در اینکه بتونه یک حفاظی برای خودش قرار بده، همونطوری که من با خلیفه و امیرالمؤمنین و امام زمانم اختلاف داشتم جنگیدم، فاطمه دختر پیغمبر با امام زمانش اختلاف داشته و با او قهر کرد و حرف نزد تا از دنیا رفت. حالا اتحاد اینها چیزهایی است که واقعا آدم تأسف میکنه. یعنی ما جز این که تأسف بخوریم بی ویژه برای جوانهاشون که اینها رو چطور ادراه به جهل میکنن چیز دیگری نداریم. ولی الحمدلله بسیاری از جوانهای اهل سنت بیدار شدن، تحصیل کرده هاشون بیدار شدن، اون تعصبی که پدرانشون داشتن دیگه ندارن. الان شیعه الحمدلله در عرصه بین الملل فعاله، گرچه به اون مرحله مطلوب هنوز ما نرسیدیم، رسیدن به اون مرحله مطلوب خیلی فاصله داریم، ولی با همین تبلیغات در پیتی که ماها داریم چه در اینترنت چه در ماهواره و چه در سوزمان، همین باعث شده که در این 30-40 سال اخیر انبوهی از تحصیل کردگان و دانشمندان اهل سنت و وهابی به طرف مذهب شیعه کشیده شدن. من یک نکته ای را که سال گذشته که در حج بودیم یکی از اعاظم برا من نقل می کرد، البته این شاید من قبلنم گفته باشم، بعضی از دوستان که تو جلسات ما بودن شنیدن از من، یکی از افراد در کانادا استاد دانشگاه و ایشون مسیحی بوده، اونجا مسلمان میشه، مسلمان سنی، و خیلی آدم پرماجرایی، خوش استعداد و نابغه بوده، مثلا تقریبا حالا یا با تشبیه یا بلا تشبیه مثلا مثل دکتر شریعتی در میان ما، خیلی سر صدا میان دانشجوها داشته و طرفدار زیادی داشته، و وهابی ها میان روی این آقا سرمایه گذاری میکنن، این رو با تفکر وهابی آشنا میکنن، و بعد با پولهای هنگفتی که میدن این رو از کانادا میارن به ریاض برای تدریس در دانشگاه محمد ابن سعود. و اینجا هم که میاد واقعا تمام دانشگاه رو به طرف خودش جذب میکنه، یعنی در حقیقت در این دانشگاه حرف اول رو ایشون میزنه. و با این چیزای اخیر که پیش آمد ازش تقاضا کردن ما میخوایم با این قدرت علمی و نوابقی که داریم، یکی از فرق باطله به نام فرقه رافضه و شیعه هست، اینها خلاصه طرفدارایی دارن، یک افراد نمیدونم طوله چلی اینها را چلی نچنان می کنن، شما بیاد یک کتاب محکمی بنویسید، عقیده روافض و شیعه رو باطل کنید، با این نبوغ شما ما می دانیم چیز خوبی می نویسید. میگه من صرفی ندارم، شما کتاب های از اینها را بیارید من ببینم و مطابق کتاب های خودشون یک جواب محکم بنویسم. این ها میاد یک سری از کتاب های شیعه را در اختیارشون قرار میدن، مطالعه میکنه، هرچی میره جلو با کتاب های اهل سنت و وهابیت تطبیق میکنه، میبینه در کتاب های شیعه برهانی تر، استدلالی تر، به قرآن نزدیک تر، به سنت پیغمبر نزدیک تر. ایشون یک روز میاد در دانشگاه رسما اعلام میکنه نتیجه تحقیق من این آقا یا دانشجوها مذهب شیعه که شما این همه علیه و حرف میزنید مذهب درستیه، مذهب برخواسته از قرآن و منطبق با سنت پیغمبره. خلاصه این رو دستگیر میکنن، میندازن زندان در ریاض، تا سفیر کانادا براشون از کنن میاد این رو به چه مکافاتی از زندان در میاره، و الان ایشون رفته در لندن تو دانشگاه های لندن تدریس میکنه. یکی از دوستان که ناقل بود و مرتبط بود اون واقعه از ایشون یک مصاحبه خوبی بشه و بدونیم واقعا یک بهره برداری خیلی اساسی و ریشه‌ای بشه، چیز خیلی خوبی خواهد بود. یعنی یک آدم نابغه با این همه سرمایه گذاری وقتی میاد کتاب شیعه رو میبینه، چون آدمی است خالی از غرض و بری از مرض، دنبال حقیقته. اگر مسیحیت رو بل کرد آمد مسلمان شد، احساس کرد که در مقایسه اسلام و مسیحیت اسلام حقه. در اسلام هم وقتی میاد بین مذهب شیعه و سایر مذاهب یک مطالعه اجمالی میکنه، قضیه روشن میشه. مسئله دیگر هست این که آقای عثمان الخمیس میگه شیعیان چون گروه گروه شدن، دسته دسته شدن، نمیدونم زیدی و اسماعیلی و چی و چی، اینها نشانگر بطلان عقیده شیعه هست. اگر واقعا حق هم چرا این همه دسته دسته شدن؟ جواب دادیم اگر دسته دسته شدن علامت بطلان باشن، اگر شیعه 30 دسته شده باشد، شما اهل سنت 26 دسته منقسم شدید. حنفی، مالکی، حنبلی، نمیدونم زیدی، ظاهری، خوارج، عبادی، اشاعره، معتزله، ماتریدیه الی ماشاءالله. و ثانیاً حق شما با شیعه امامیت، شیعه امامی یعنی شیعه که معتقد به 12 امام است، از زمان خود رسول اکرم و امیر المؤمنین نام ائمه‌شون در کتاب‌ها بوده و تمام شیعیان حتی زمان آقا امام صادق و امام باقر و امام سجاد اسامی ائمه‌شون رو کاملاً حفظ بودن. در اینجا عرض کردیم 20 تا روایت صحیح مرحوم کلینی در کافی دارند و تعدادی از روایات هم آقای قندوزی حنفی در ینامی کل مبده، آقای حنبلی در قواعد السنتین، آقای خوارزمی در مکتب الحسین آدرسشان عرض کردیم، آورده نام ائمه علیهم السلام در این کتاب های اهل سنت هم آمده، ولی گوش شنوا، چشم بینا و قلب خالی از مرض و روح خالی از غرض، اگر کسی اینها را ببیند خیلی روشن. و در آخر هم من یک آماری را خدمت عزیزان فقط عرض کنم تا اینکه این حضرات بدانند شیعه 12 امامی از همون روزهای آغازین طلوع اسلام با نام ائمه‌شون آشنا بودند. حضرت آیت‌الله مصافی بایگانی حفظه الله تعالی در کتاب گرانسنگ منتخب الاثرشون که از کتابات واقعا با ارزش روایات متعددی در این زمینه آورده، 91 روایت از منابع شیعه و سنی آورده. مضمون این روایت این هست که الائمه الاثنا عشر اولهم علی و آخرهم المهدی. منتخب الاثر صفحه 99 94 روایت آورده بر اینکه دلالت میکند باز بر اینکه امام ها 12 نفر هستند، آخرینشون آقا ولی عصر. منتخب الاثر صفحه 105 در صفحه 143 50 روایت آورده از شیعه و سنی. در این 50 روایت نام ائمه به خصوص از حضرت امیر تا آقا ولی عصر برده شده. در صفحه 265 148 روایت آورده بر اینکه حضرت مهدی نهمین فرزند امام حسین. در صفحه 279 99 روایت آورده که حضرت مهدی ششمین فرزند امام صادق هست. و ایشون از این پایین نتیجه گرفتن، ما از بالا نتیجه میگیریم. در صفحه 282 98 روایت آورده که مهدی پنجمین فرزند امام کاظم. در صفحه 285 95 روایت آورده برای اینکه چهارمین فرزند آقا امام رضا است. در صفحه 288 90 روایت آورده که حضرت مهدی سومین فرزند آقا امام جواد سلام الله علیه. در صفحه 290 90 روایت آورده که حضرت مهدی دومین فرزند امام هادی. در صفحه 291 136 روایت آورده بر اینکه حضرت مهدی خلف آقا امام عسکری سلام الله علیه. در صفحه 310 136 روایت آورده که حضرت مهدی 12 امامه. در صفحه 322 91 روایت آورده در رابطه با غیبت آقا ولی از ارواح نافدا که اینها دیگه مرتبط به بحث ما نیست. مجموعاً ایشون نزدیک 1900 خورده روایت آورده. 1900 روایت از این 1900 روایت شما بگو 1850 تا هیچ، 50 تا روایت ما داریم
که در حد تواتره که نشان میدهد که ائمه علیهم السلام به اسمهم و به خصوصیاتهم یا به عددهم در روایات ائمه علیهم السلام از زبان پیغمبر، از زبان امیرالمؤمنین، از زبان حسنین امام سجاد ها آقا امام حسنین مشخص بوده. آقای عثمان الخمیس اگر طرف حساب شیعه دوازده امامی این ائمهشون و این روایاتشون و این کتبشون، اگر هدف ایشون سایر مذاهب اول مسئله نیست بره با آقایان زیدی ها اشکال کنه که آقایان زیدی ها چرا شما از مذهب شیعه جدا شدید و نمیدونم بساط دیگری پهن کردید، یا برای شما کنم بره با آقایان اسماعیلی ها دعوا کنه آقا شما چرا جدا شدید، اون آقایان موظفن جواب بدن، نه ما موظفیم، یعنی اونهایی که از مسطران منشعب شدن رفتن اونها باید جواب بدن. ولی شیعه روز اول یک طریق و یک وحدت رویه، وحدت عقیده داشته. روز اول بعد از امیرالمؤمنین عقیده شیعه همان بوده که امروز پس از گذشتن 1428 سال همین عقیده را شیعه داره. اما یک نکته‌ای که من فقط توصیه می‌کنم عزیزان انشاءالله مطالعه کنن، نیازی به بحث نیست، نسبت به بعضی از ترک شیعه‌ای که الان حضور دارن، نه بعضی از ترکی که دیگه منقرض شدن رفتن تاریخ مذهبشون هم گذشته، مثلا موسی کیسانی، اصلا ما سراسر کره زمین حتی یه مرچی کیسانی مذهب نداریم، یا مثلا فتحی واقفی، حتی ما یک مگسی که بیاد بگیم من عقیدم فتحی واقفی ما ندانیم، واسه را بسید مفصل رو تلف کنیم برای اینها امروز. البته در روایات اینها هستن، واقفی ها، فتحی ها، نمیدونم کیسانی ها، اگر کار رجالی میخوام بکنیم بدیم، ولی امروز میخوام کار کلامی ما بکنیم جواب بدیم. در بین دو سه برده بیشتر ما از ترک شیعه نداریم، این ها رو باید خوب روش کار کنیم، یعنی نسبت به هر کدامی از اینا 4-5 صفحه مطلب علمی داشته باشیم که در بخش ها بتونیم با خود اینها یا اگر خدمت شیعه می شود بتونیم جواب بدیم. مثلا یکی از مذاهب شیعی که الان حضور فعال در عرصه بین المللی دارن زیدی ها هستن، در سراسر جهان زیدی ها متفرق هستند و مرکز اصلی زیدی ها هم یمنه، حکومت یمن در قالب فقه زیدی میچرخه، قضاوت در یمن در محور فقه زیدی انجام میگیره. ما باید یک اطلاعات کلی در 3-4 صفحه در رابطه با زیدی ها و فرق اینها ما داشته باشیم. بخش دیگر بخش علوی ها هست. علوی ها امروز یک مصیبتی است برای جهان تشیع که حتی در ترکیه میگن بالای نزدیک نمیدونم 17-16 میلیون ما علوی داریم، در سوریه علوی زیاد داریم، در لبنان علوی داریم و همچنین در داخل کشور ایران علوی داریم. البته اینها من بخش عمومی رو تا به حال چند بارم از من تقاضا کردن نکردم نسبت به علوی ها و دروزی ها و نصیری ها و اسماعیلی ها و فاطمی ها، چون اینها یک عقایدی علماشون دارن، یک عقایدی عوام الناسشون دارن. با علما و بزرگان اینها آدم بحث میکنه، میگه ما هم شیعه دوازده امامی هستیم، عقیده شما را ما هم قبول داریم، با عوامشون صحبت میکنیم میبینیم اصلا عقیدهشون 180 درجه با عقیده علما تفاوت داره. مثلا خود علوی هایی که الان در ترکیه هستن گفت عمدتاً یک سری عقاید خیلی باطل و خرافی دارن، ولی روشنفکرهاشون، دانشجوهاشون، علما کاملا این عقیده عمومی را تخطئه میکنن. یا در خود سوریه انبوهی از این علوی ها به دست شهید حسن شیرازی اینها شیعه شدن، یعنی رسماً براءت اعلام کردن از اون عقاید خرافی علوی. و الان هم کتاب های زیادی علما اساتید دانشگاهشون نوشتن، میگن ما میشه یه دوازده امامی هستیم. و همچنین در خود لبنان و همچنین در سوریه تعداد انبوهی داریم، اینها نصیری هستند که اینها تابع محمد ابن نصیر نمیری هستند که جزء غلاف بوده در زمان امام عسکری و توقیعاتی در کفر و ارتداد او در دست هم یک سری هستند، دروزی هستند، اینها تابع حمزه ابن علی فارسی هستند. در حقیقت اینها شعبه ای هستند از اسماعیلیه. اسماعیلیه تقریبا من عقیدم بر این هست که در میان فرق شیعه اکثر و عدتا و اکثر و عدتا اسماعیلی ها هستند، دروزی ها یا به تعبیر آقای سبحانی درزی ها، که اصلش درزیه، درز یک لغت ترکی هست یعنی دوختن، بسته زدن، ولی معمولا دروزی می نامیدن. در لبنان زیاد هستن، حضور فعال هم در سیاست لبنان دروزی ها دارن، دو مجلس نماینده دارن، چه دروزی چه نصیری، اینها همشون منشعب شده از اسماعیلی هستن. اگر در باره اسماعیلی ها ما یه 30-40 سطح کار علمی بکنیم چیز خیلی با ارزشیه. من تقریبا سال گذشته بود یکی از عزیزان نمیدونم سطح 4 بود رسالش را سطح 3 بود رساله نوشته بودن در رابطه با فرق شیعه در باره اسماعیلی خوب کار کرده بود. بنده هم بیگان استاد داور که بودم نمره هم در حد 18-19 دادیم در رساله سطح 4 نمره 18-19 خیلی نمره بالاست، خیلی کار قشنگی کرده. البته بعضی از دوستان هم میخوان ما اون قسمت چیکش رو من تلخیص کردم، دوستانی که از پاکستان آمده بودن 5-6 ماه قبل اینجا طلبه هاشون اون به اسماعیلی ها حضور فعال دارن، من 30-40 صفحه رساله ایشون رو تلخیص کردم برای اونها دادم، اگر یه وقتی دوستان بخوان ما حاضریم بیدیم که برن زیراکس بگیرن و برگردانن. که البته فاطمی ها منشعب شده از اسماعیلی هستند، قرابطه منشعب شده از اسماعیلی هستند. و الان در این دوستان خونجه ها که معمولا ما تصور میکنیم که اینها جزء بت‌پرستان، نه، همین خونجه های اینها اسماعیلی مذهب هستند. آقا خانی ها، نظاره ها، سلیمانی، داوودی که الان دیگه در این شما برید، خلاصه انبوهی از مسلمانان یا خوجه هستند یا نظاری هستند یا سلیمانی، یا تمام اینها منشعب شده از مذهب اسماعیلی. در میان مذاهب منشعب شده از شیعه یا مذاهب باطله هیچ مذهبی به اندازه مذهب اسماعیلی انشعاب نداشته. یعنی تقریبا من یک جایی دیدم اینا به 300 دسته تقسیم شدن، مثلا همچی چیزی اصلا خیلی بدکت آوره که یک مذهب بیا به 300 فرقه منشعب بشه. اینها ان شاء الله یک نکاتش کرده رو سایت های اینترنتی هم مفصل این قضایا آمده، آرام میتونن از خود اینترنت هم، من تو ذهنم هست تو سایت مال مرکز مدیریت رو دیدم، اینجا تقریبا مقاله های خیلی جمعی جور ساندویجی در رابطه با کرامته علوی ها، دروزی ها و اینها داشتن. ولی اگر دوستان خواهم حق مطلب رو ادا کنن، کتاب حضرت آیت الله سبحانی برای شما عرض کنم، همون بحوثون فلملل و نهند، تا به حال در طول این 14 قرن کتاب مقصود و علمی مثل کتاب ملل و نهند آیت الله سبحانی در رابطه با این فرق نوشته نشده هن حق بر انسان. و ایشون واقعا در این کتاب جزاه الله خیرن سنگ تمام رو داشته، ظاهرن 8 یا 9 جلده و قابل اصلا ملل نهل اشجدی سنی ها هم نداشتن. اما اگه حال این اگر دوستان این رو تو اینترنت در هست در سایت خود برای شما ارز کنم صادق.net که مال مؤسسه امام صادق هست دارن، میتونن عزیزان فایل هاش از اینترنت بگیرن یا کتابش تهیه کنن، یا اگر کسی خواست تحقیق کنه ما فایل زرنگارش هم داریم، ما خدمتشون تقدیم میکنیم که روش کار کنه. این یک جواب. جواب دیگر، ما بگین آقایان که میان هی شروع میکنن که شما شیعه ها دست دسته شدید، شما شیعه ها چنین چنان هستید. خب ما اهل سنت اگر دست دسته شدیم، خب حنفی ها، مالکی ها، حنبلی ها، نمیدونم مالکی ها یا اشاعره یا ماتوریدی، خب حنفی قائل هستیم خلیفه اول ابوبکر، خلیفه دوم عمر، خلیفه سوم عثمان، خلیفه چهارم علی. با همدیگه ما اختلاف نداریم، ولی شماها اختلافتون خیلی عمیق هست. علما میگن شما مثلا علوی ها را تکفیر میکنید، اسماعیلی ها را قبول ندارید، اون یکی ها را قبول ندارید. اون اختلافی که شما دارید ما نداریم. اختلاف میان مذاهب ما مثل اختلاف میان فقهای شماست. فقهای شما مثلا علامه حیدری یه حرف میزنه، شیخ روسی حرف دیگه میزنه، صاحب جواهر یه حرف دیگه میزنه. این اختلاف میان فقهای شیعه همونطور که ضرر به جایی نمیزنه، اختلاف علمای ما هم ضرر به جایی نمیزنه. این حرف که این آقایان زیاد میزنه. در این زمینه من از عزیزان تقاضا دارم قشنگ دقت کنم. اگر میتونیم داشتاد یک دخلی به پنگ یکم گیر هم بید، من به نظرم میارزه که عزیزان با تمام توجه این عرائض بنده رو مورد التفات قرار بدن. شما میگویید ما در میان مذاهب خودمون اختلاف نداریم. این یک ادعاست. این یک ادعاست. تاریخ بهترین شاهده. آنچه که در صفحات تاریخ آمده، ببینیم آیا این ادعای شما را ثابت می کند یا نه. مطلبهای خود درون برم می زن، کتابهای شیعه را برم نمی زن. می بینیم درگیری هایی که بین مذاهب اهل سنت در گذر زمان افتاده. اینها را عزیزان دقت کنم. این مطالبی که من خدمتتون دارم عرض می کنم فهرستان، مطلبی نیست که ما از کنار رو گرفته باشیم. بعضا برای یک مطلب ده ها ساعت ما تلاش کردیم تا سند پیدا کنیم. شما ببینید آقای صبکی، صبکی از علمای طراز اول اهل سنت معاصر ابن تیمیه بوده و شخصیت برجسته هست. کتابی داره به نام طبقات شافعیه، جلد سوم صفحه 109. ایشون میگه برای شما عرض کنم، فقط فقط فتنتون بین الحنفیه و شافعیه فی نیسابور. زمان سابق ایران عمدتاً سنی بودن. علمای طراز اول اهل سنت هم همه مال ایران هم. چه محمد بن اسماعیل بخاری باشه، چه حاکم نیشابوری باشه، ابن ماجه قزوینی باشه، برای شما هم خود صاحب صحیح مسلم، فخر رازی، یعنی علمای اهل سنت که از ایران بودن بردارن، هیچ چی براشون نمیمونه. این همه دارن علیه ما، علیه ایران. برای شما عرض کنم حرف میزنن، ولی عمده بزرگانشون همه تربیت شده ایران هستن. حالا اون زمان چطوری بود این تخمی که میباشتن، خلاصه سنی بار میداده. بولی که در کسی آمد در تقریبا درد شیشون به هفتون به چیز قزوین دید که خلاصه همه اسمشون حسن، حسین، علی، غیره. او بابا اینجا یک کسی به نام عمری، عثمانی، ابوبکری. گفتن نه اینجا خود مرمون هیچ. خب نه، اگر واقعا اینطور نباشه من پدر کنه در میارم. خلاص اینا رفتن دو گشتن تا اینکه یک بنده خدایی کر و کافور و عابد در چیز و پاشم خلاصی رو داری خلا بود پیدا کردن آوردن. خلاصه رنگ سیاه بودن و ایشون اسمشون عمر هست. این چی چی با این بیاد؟ او بالا خواهد که از این بهتر از این عمر نمیده. البته این هم داشته باشید در دوران بنی امیه دو تا شهر واقعا گذار کردن. یکی در شهر سیستان، یعنی سیستان، نه بلوچستان، سیستان. وقتی بین ها گفتن علی را ناسزا بگید، گفتن ما نمیده. گفتن پس باید مالیات بگید، گفتن حاضر. حتی مالیات‌های خیلی سنگین، حتی بعضی از خانواده‌ها کل درآمدشون رو مالیات می‌دادن. گفتن می‌دیم ولی علی را ناسزا نمی‌دیم. گفتن اگر بخواد علی را ناسزا نگید باید حاضر باشید زن سر زنهاتون رو در ملعان بتراشید. گفتن حاضرید سر زنهامون تراشیده بشود ولی زیر بار ناسزا به علی نمیدنید. حتی تعدادی از زنها را آوردن سرشون رو تراشیدن، دیدن که نه اینها اصلا به هیچ وجه از علی بدنم رها کردن. دومین شهری که هست در خود قزوین ما بوده، بگم اون کسی که از طرف بنی امیه آمده بود در مسجد جامع قزوین شروع کرد به امیرالمؤمنین ناسزا گفتن، قزوینی ها ریختن سر منبر کارش تمام کردن، گردنش رو زدند و خلاصه بله حالا تمام کردن که آقایم فکرشون جایی میکردن. بله خلاصه همون بالای منبر گردنش رو زدن، بدن نحسش رو انداختن بیرون. دیگه بعد از اون کسی جرأت نکرد در قزوین و نواحی قزوین نسبت به آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه ناسزا بگرد. ولی اینا چیزاست که در کار ثبت شده، شاید بعضی از شهرهای دیگر هم بوده. حالا چه عنایت خدای عالم به این ایران کرده و داشته که الان امروز هم در سراسر جهان نماد تشیع و الگوی تشیع الحمدلله ایران هست. اما اگه حاله میگه در نیشابور بین حنفی ها و بین شافعی ها درگیری و کشت کشتار شد به طوری که و کس رو قدوب شافعیه شافعی رو همه رو قدام کردن، حتی به طوری که و احرقت الاسباب و مدارس مساجد و مدرسه ها و بازار شافعی رو به آتش زدن به خاکستر مبدل کردن. و میگه بعد که خلاصه به این شکلی شد افرادی آمدن از شافعی ها دفاع کردن، هرچه حنفی بود باباشون در آوردن. در سال 554 آقای یاقوت حنفی از اصفهان خبر میده، همون سال ها میگه مگر نشأت الخراب فی هذا الوقت و قبله فی نواحی ها لکثرت الفتن و تعصب بین الشافعیه و الحنفیه. میگید به قدر اختلافی که بین حنفی ها و شافعی ها افتاد، خانه ها را آتش زدن، ویران کردن، بازارها را آتش زدن، فتنه خیلی عجیب در بغداد. البته اون که اولی که عرض کردن مال نیشابور طبقات شافعی آقای صبکی جلد سوم صفحه 109، این بخش بعدی را که آوردم از محجم البلدان یاقوت حنفی جلد 1 صفحه 209، در بغداد ابن عسیر جزری در وقایع سال 317 هجری میگه آقا وقع فتنتون عظیمه به بغداد بین اصحاب ابی بکر الحنبلی و بین غیره من العامه. حنبلی ها با دیگر اهل سنت درگیر شدن و عمده اختلافشون این بود، اینه قشنگ دقت کن سید خنده آوره، این که آیا عصا علی ابعثک ربک مقاما محمودا در قرآن مراد شفاعت یا مراد این هست که نه خدای عالم پیغمبر را در عرش کنارش میگیره. یه بحث کلامی بین حنابله و بین شافعی ها مالکی ها حنفی ها گفتن، اینها گفتن اینی، اونا گفتن اونه، علما درگیر شدن، یه عده از اینها حمایت، یه عده از اونها حمایت. خلاصه وقت کردو و قتل بینهم قتل آتشینه، انبوهی از این انسانها به خاطر یک اختلاف کلامی در این وسط کشته شدن. و خود برای شما عرض کنم در زیر حنفی در موجم البلدان داره که بین حنفی ها و شافعی ها اختلاف افتاد و تعداد انبوهی برای شما عرض کنم از حنفی ها کشته شد و خدای عالم بگه هازا معقلت عدد شافعیه الا ان الله نصره علیه، چون شافعی ها آدم خوبی بودن، خدای عالم شافعی ها را نصرت داد، پدر هرچه حنفی بود در برای شما کنم ری و تهران در آوردن. مرآت الزنان یافعی جلد سوم صفحه 343 میگه برای شما عرض کنم بین حنابله و شافعی ها اختلاف افتاد و قام خطباء الحنفیه یلعنون الحنابل و شفاوه علی المنابر. آقایان علمای حنفی بالای منبر شافعی ها و حنبلی ها را لعنت می کردند و با توجه به این اختلاف افتاد و قرقت الاسباب و المدارس، مدرسه ها و بازار ها به آتش کشیده شد. جالب اینه کتاب برای شما از کنم المغنی الفت رستامی جلد سوم صفحه 38 میگه در طرابلس شام بین شافعی ها و بین حنفی ها اختلاف افتاد که اینها برای شما از کنم در مسجد که میرفتن مثلا حنفی ها میگفتن صفحه اول مال ما، شافعی ها صفحه اول مال ما. اگر یک حنفی توی یک صفحه میامد شما از اینجا برو بیرون، تا هم نداره تو صفحه شافعی ها باشی، حنفی ها به هم میشه. تا اینکه آمدن پیش رئیس و حاکم شهر، آقا این مسجد رو از وسط نیمه کنید، نصفش مال حنفی ها بیان، با هر کسی میخوان نماز بخوانن، نصفش هم ما نماز میخوانیم. و آقایان دیگه ما هیچ اختلافی نداشت. جالب این هست که آقای ابن حاتم حنبلی فرقا دا من لم یکن حنبلیم فلیش به مسلم، از این بهتر فرقای رسمی دا من لم یکن حنبلیم فلیش به مسلم، هر کس حنبلی نباشد اصلا مسلمان نیست. آقایان میتونن این تعبیر رو از آقای زهبی که از استوانه های علمی اهل سنت در تذکرت الوفاه جلد سوم صفحه 375 در تاریخ اسلام جلد 33 صفحه 58 از اون طرف هم یکی از علمای برای شما ارز کنم حنفی آقای ابوبکر مقری آمد و آقا کل من کان حنبلیان برابر کافر، کل من کان حنبلیان فقط گفت آقا من لم یکن حنبلیان فلیس به مسلم، این هم فتا دا کل من کان حنبلیان برابر کافر. دیگه از این بهتر شذرات الذهب ابن امام الدین جلد سوم صفحه 252. جالب اینه کار به جایی رسید این اختلافات، قاضی دمشق محمد ابن موسای برای شما از کنم بلا لسانی گفت لو کان لی امرون لأخذت الجزیه من الشافعیه، اگر من قدرت داشتم دستور میدادم از تمام شافعی ها جزیه بگیرم، اصلا اینها جزء اهل ذمه هستن، اینها همون یهود نصارا را اصلا اسمشون رو گذاشتن شافعی. در برابرش هم از فقهای شافعی ابو حامد محمد ابن محمد برقی طوسی ایشون هم فتوا داد لو کان لی امرون لوضعت الجزیه علی الحنابلة، اگر منم قدرت داشتم بر تمام حنبلی ها دستور میدادن جزیه بگیرن، چون اینها را ما جز اهل کتاب میدانیم، مسلمان نمیدانیم. آقایان میتونن این تعبیر را در کتاب العبر بی خبر من خبر مال ذهبی هست جلد سوم صفحه 52 شذرات الذهب جلد چهارم صفحه 224. حتی کار این آقایان به جایی رسید که آقای ابن نجیم مصری که از فقهای بزرگ مصر هست در جلد دوم کتاب الفقر الرائد صفحه 80 میگه ابو حفص فتوا داد و گفت لا ینبغی للحنفی ان یزوج ابنه بنته من رجل شافعی المذهب، هیچ حنفی مذهب حق ندارد دختر به شافعی بده. چرا؟ تنزیلن لهم منزلت اهل کتاب، شافعی ها همشون جز اهل کتاب هستن، مثلا مسلمان نیستن. بین از اینها اگر من بخوام برای شما عرض کنم مثنوی 70 من کاغذ شده آقای زمخشری که چه میداره این شعر هم اونهای که خوشحافظه هستن سیز کنن خیلی شعر قشنگیه میگه و ازا سوگلو ان مذهبی لم عبد بگیم از مذهب من سوال کنم خجالت میکشم بگم و اکمو کتمانو لیر هستم این مذهبم رو کتمان میکنم کتمانش سلامتی منو تأمین میکنه فَإِنْ هَنَبِيًّا قُلْتُ قَالُوا بَأَنَّنِي عَبِيهُ تَلَا وَهُوَ شَرَابُ الْمُحَرَّمُ اگر بگم من هنبی هم بگم نوع شراب خوره تو شراب و هنبی ها جایز میدونم وَإِنْ مَالِكِيًّا قُلْتُ قَالُوا بَأَنَّنِي عَبِيهُ لَهُمْ أَكِلَ الْكِلَا وَهُمْ هُمْ اگر بگم مالکی مذهب هم بگم سگ خورم چون گوشت سگ را جایز میدونم و این شافعیان قول قالو و اننی عبیه و نگاه البین و البنت تحت اگر بگم شافعی مذهب هم میگن اینا ازدواج با دختر رو جایز میدانن و این هم ولیان قول قالو و اننی نبیدون حلولیدون قدیدون مجسد اگر بگم هم ولی هم میگن اینا رو بلکن این حلولی مذهبه قائل از خدای عالم در جسم بشر قلون کرده و قائل به جسمانیت خدا هستن و این قلونت من اهل حدیث و حزبی اگر بگم نه اصلا اهل حدیثم اصلا نکاری به حنفی مالکی شافعی مالکی یه قلون تیز نیست خیلی و یه قمون این آدم بی خودی اصلا هیچی نمیفهمه شعور نداره تعجبت من حاض از زمان و اهلی و ما احد من حسن الناس یخنمون بعد خلاصه تا اونجایی که میگه و اخرنی جهلی و قدم محشرن علا انهم لا یعلمون و اعلمون خدا من تأخیر انداخت یکی دیگه روتر از من بودن اونها نمیفهمیدن من میفهمم این رو آیان میتونن تفسیر کشاف از تفاصیل مشهور هم به سنت و از تفاصیل معتبر هم به سنت خود زمخشری نوشته جلد چهارم صفحه 307 این اشعار رو از قول آقای زمخشری نقل می‌کنه اون وقت با توجه به این همه اختلافات به این همه کشت کشتار به این همه تکبیرها به این همه جواز جزیه به این همه نمی‌دونم عدم جواز ازدواج دختر به اینها این آقایان وهابی‌ها این رو تو گردونیشون باقی یا اهل سنت میگه آقا شما شیعه ها با هم دیگر چنین و چنان اختلاف دارید ولی ما اهل سنت اختلاف های ما مثل اختلاف فقهای شما هست آیا این هست؟ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.